الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا على العاصم المصطفى محمد بر آل بیت طیبین الطاهرین الهرات المهدیین المنتجبین سیما بنیت الله فی السماوات و الارضین و الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون محضر مبارك سروران گرامی سخن در ادامه آیات سوره مبارکه انعام است. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان در قبال اهانت و جسارتی که بعضن پاری از پیروان مکتب شرک و بت پرستی داشتند به مؤمنین چنین دستور داد: ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اهل ایمان شما سب نکنید اون کسانی که یدعون من دون الله، اونها که غیر خدا رو میخوانند. این عمل کرده شما موجب می شود که به لحاظ جهالت و به لحاظ لجاجی که آن جماعت دارند فیسب الله عدوان به غیر علم، اونها نتیجه تن سب مقدسات شما می کنند، اونها صاحب علی علا رو رعایت نمی کنند و پاس نمی دارند و نتیجه معکوس می گردد. اشاره کردم در این باب محضر مبارک عزیزان که خود کلمه سب قطع و بریدن و جدا کردن است و گفتیم که اساسا این منطق چیزی نیست که کسی رو به جایی برساند. خود سباب بودن از عناوین زشت و ناپسند در شرع مقدس اسلام است، خصوصا هنگامی که مخاطب اون اهل ایمانند. همان گونه که مطرح شد سباب المؤمن فسوق، از مصادیق فسق، اون هم در درجات بالای اون به تعبیر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مقاصد، و این از عناوین بسیار ناپسند و زشت است در شرع مقدس اسلام. عناوین مانند شتم، مانند حجر، مانند فحش، اینها از مصادیق است، از مواردی است که با سب یک خصوصیت و یک حکم علی القاعده دارند. به لحاظ این که نکته‌ای رو سوال کردن بعض از عزیزان و در لابلای مثال برحال بود، یه حدیثی رو دیدم که شاید بد نباشد خدمت عزیزان بخوانیم و برسیم به مطالب و گفتار این شب. حدیث در عیون اخبار الرضا است، فی باب ما جاء عن الرضا صلوات الله و سلامه علیه. حضرت در یه حدیث طویلی است که در پایان اون چنین فرمودند: ان مخالفین آوزه و اخبارا، پاری از مخالفین ما خاندان، اونها که نمیخواهند ولایت ما توسعه و ترویج بیابد، اینها اخباری را وضع میکنند، میسازند، اخباری را میسازند و جعل میکنند. فی فضائلنا، موضوع اون اخبار هم فضائل ما خاندان است، اینها در عداوت ما نمیگویند، در فضائل ما خاندان حدیث میسازند. فی فضائل ما و جعلوها علی ارسال ثلاثه، سه نوع هم حدیث میسازند، به سه مضمون و سه دسته و سه گونه است: یک، احد و حل قلوب. یک گروه از این حدیث حدیثی است که مضمون آن قلوب است، مضمون اینها به اونجا میرسد که غالیان اونها هستند که نعوذ بالله ائمه علیهم الصلاة و السلام را از حدود بشری و از حدود مخلوق بودن فراتر می برند و نعوذ بالله به محدوده صفات الهی می رسانند اینها را، که خب مستحضری که بارها بزرگان اهل بیت با این مکتب با این مذهب مخالفت کردند، خصوصا امیر المؤمنین علیه السلام شدیدا برخورد کردند. اونجا که فرمود هلکت یا رجلان، دو کس در من هلاک می شوند، اون محب افراطی و اون مبغض افراطی، اونها که سرشون به غلغ می رسد، اونها که غالیان و غلاص می گردند، من علی را یگانه می دانم، صاحب کارخانه می دانم. اونها که چنین خصوصیاتی رو مطرح می کنند و نعوذ بالله یه نسبت های این چنینی به علی امیر المؤمنین علیه السلام می دهند. و بارها به شیوه های دیگر فرمودن ما را تنزیل کنید از مقام ربوبیت، نگید یه چیزهایی که خدای ناکرده بوی اون بیاید که محدوده خلق و خالق را باید دیگر خلق میکنید. همان گونه که خود نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه با این حرکت مقابله میکردن، اگر در خصوص پیامبر مکرم اسلام بنا بود کسانی چیزی بگویند که بوی غلو می آمد، به پیغمبر را از اون مقام خلقی بودن به مقام نعوذ بالله ساحت پروردگار میخواست نزدیک کند، اونجا میفرمود قول بگو پیغمبر ما کنت بدعا من الرسل، من که نوبر انبیا نیستم، انبیا دیگری بودن، ما خاتم اونها هستیم نه اول اونها. قول ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی و لا بکم ان انا الا نذیر. چیست میگویی مثال؟ علم دست خداست، غیب خدا میداند و ما هم اگر غیبی بدانیم خلاصه به مضامین دیگر آیات قرآن به اون مقداریست که خدا تعلیم ما بکنه، ما که غیب ذاتی نمیدانیم. شما ساحت ما را از ساحت خداوند سبحان بری کنید و دور بدارید و فاصله بین حوائل باشید. فرمود یک گروه از احادیث احد و همل و غل احد و هل غلوب، اون احادیثیست که بوی غلوب میارید در آن باید از اون اشتناب کرد. و ثانی هست تفسیر فی امرنا، همون فرمایش امیر المؤمنین است، یکی محب غال و دیگری مبغض غال، اون شدت در حب و شدت در علاوه. یا این فرمود حضرت ثانی هست تفسیر فی امرنا، این ها آن است که سنگ کم به ترازوی ما خانه در میگذارند، برای ما آن مقاماتی که خدا قائل است قائل نیستند. نمیگویند الامام که شمس طالع فی افق السماء بحیث لن تنال هلیدی، بسیار بسیار حدیث عمیق و زیبایی است اون که فقه الاسلام کلینی در کتاب الحجه از دسان دراربار همین حجت خدا وجود مقدس سامر الحجج در جایگاه و شأن و موقعیت امام مطرح میکنند، که اون جایگاه عمیق مقام امامت و جایگاه امام معصوم رو از سامر الحجج اونجا مطرح میکنند و بازگونش امامو که شمس طالع فی افق السماء، امام خورشیدی است در منظومه و در کهکشان بشریت، در اون جایگاهی که نورافشانی میکند به جوامع انسانی و بشری، عده احادیث درست میکنند برای تحقیر ما خاندان، تقصیر ما خاندان، و اینها کار رو با آن میکشند که بگویند که ائمه هم مانند شما انسانهای عادی بودند، اینها نعوذ بالله اینها هم گاهی خطا میکردند، گاهی اشتباه داشتند، اینها هم گاهی چنین تقصیرهایی داشتند، گاهی خواب میافتادند، نمازشون میرفت، گاه چنین میشد، که داریم از این مصادیق و از این موضوعات به تعبیر حدیثی از این احادیث موضوع و مجعوله داریم. این دو سوم و ثالث هست تصریح به مسائل به اعدائنا، یه احادیثی از ما نقل میکنن که در این تصریح به خلاصه کار ناسزاگویی به اعداء ماست، از ما خاندان، فضائح و زشتی ها و یه جملاتی در مورد اعدائمون از ما خاندان به شکل حدیث نقل میکنند. این هم از ما خاندان نیست، فعضا سمن ناس، نتیجه چه می شود؟ اینها رو دشمنان آگاه می کنند، اینها رو دشمنانی که می دانند از چه شیوهی وارد شدند و چگونه اذهان و دلها رو از درب ما خاندان دور کنند، اینها به این شیوه عمل می کنند. نتیجه اون می شود که هنگامی که مردم احادیث اول را می شنوند، فعضا سمن، هنگامی که مردم اذا سمن ناسو الغلوب، این احادیث غلوب را در مورد ما می شنوند، میگوان اینها چیز کفر و شیعتنا، اینها تکفیر میکنن شیعیان ما را، میگوان اگر اعتقاد شیعه این است در مورد علی ابن ابی طالب که بگوید مانند اون آقا و ما که شافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه الله، شافعی مرد، حالا این معلوم نیست گفتار شافعی باشد یا نه، نقل از ایشان استناد به شافعی دادن، حالا خودش به حساب دارد در حال چرا این مطلب اگر باشد چرا چنین باشد، به چه انگیزه شافعی چنین گفته است. مرد این آقا و ندانست الله علی است یا علی الله است. خب وقتی که این جملات را میشنوند مردم از شیعیان ما تکفیر میکنن، شیعیان ما را میگن این اعتقادات شیعه است. شما خیلی از کتب را اگر نگاه کنید، حالا همین فرض بفرمایید مثلا دو سه تألیف احمد امین مصری را، فجر اسلام، زهد اسلام، اون دو سه تعریفی که این مرد داره بگم نگاه کنید ببینید یک اتهامات شنیعی را به شعر میزند در این باب که اینها قائل به اینا اینها مقام اون قائلند که ائمه شیعه را اینها حاکمان کامل در قبض و بسط در وجود میدانند اینها اگر مراجعه به اولیاء خداشون میکنند و به ائمه میکنند اینها استقلال دارن اینها قائلند به خدا کاری ندارند اینها و اینها به هر حال سوراخ دعا گم کرده از شیعه و بوی چنین اعتقاداتی از اون میآید فرمود وقتی که چنین مطالبی گفته میشود اونگاه اینها تکفیر میکنند شیعیان ما را و نسبوهم الی القول بربوبیتنا و اینها را نسبت میدن به اینکه شیعه قائل به ربوبیت ائمه است نعوذ بالله منها و اذا سمعوا التقصیر وقتی اون روایات تقصیری را میشنوند ادعای مردم اون روایاتی که حق ما خاندان در شهادت نشده است و اون که ما هستیم نگفته است فی الاصل کلنا نجوما یستضاء بنا و فی البریت نحن الیوم برهان و نحن البحور التي فی حال غائصها در سمین و یاقوت و مرجان و ما کی بودیم کجا بودیم جایگاه ما در عرش الهی چه بود خدا امروز در فرش ما چه جایگاه داده است هنگامی که به تقصیر از ما خاندان یاد میشن خب میگن بله همین است که خودشون دارن میگن خود ائمه گفتن ما اشتباه میکنیم خطا داریم غلط داریم چه داریم نعوذ بالله این خودشون دارن میگن خب امیر معتقد شد اعتقدوا فینا امیر معتقد میشن در ما و اذا سمعوا مصالب اعدائنا این بحث لا تسبوا الذين بود و اذا سمعوا مصالب اعدائنا باسمائهم سبونا باسمائنا و وقتی که میشنون اون احادیث اون چنانی که از زبان ما نقل میکنن که زشتی ها و جسارت ها فضایی نسبت به اعدایمون اونگاه اینها نتیجتا وقتی که میشنون به همان شیوه شروع میکنن سب به ما خاندان گفتن و اون جملات را به ما میگویند و قد قال الله تبارک و تعالی بعد از اتسام الحجج استناد کردن فبودن مگر نشنیدید خدا در قرآن میگوید بلا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله عدوان به غیر ابنه شما حدود سخن رو پاس بداری به گونه ای نباشید که شما محرک جهالت جاهلی باشید شما محرک عداوت عدوی باشید سخن رو بران شیوه انتخاب کنید که اولیاء خدا انتخاب کردن گفتارتون حدود ادب و موازین اخلاق بران رعایت باشد ولو اون که با دشمن خدا سخن میگویید ولو اون که با بتجران و بتپرستان سخن میگویید اون رعایت چهارچوب و موازین ادب رو داشته باشید اگر جدال هم میکنید جدالتون ذلتی هی احسن باشد بهترین شیوه ها رو در گفتار و قالب ها استفاده کنید و همان گونه که عرض کردم خلاصه سخن این که هیچگاه سبابی و فحاشی در طول تاریخ موجب نشده کسی از اعتقادش دست بردارد همیشه دعن کلومی فان اللوم اقراق موجب اقراق شده است موجب ادامت بیشتر و دشمنی فزونتر گردیده است فرمود چنین نکنید ناپسند دست به جان نیست خب در ادامه سخن هم گفتیم کار به اینجا رسید که خداوند سبحان از زبان جمع و جماعت این بحث رو مطرح کرد که پیغمبر می آیند و شما آیه طلب می کنند و گفتیم اون آیاتی که این جمع و جماعت می خواهند همین معاندین و لجوج ها قرآن این نوع آیات رو آیات اقتراحی می گوید و مطرح شد که انبیاء الهی دکان ندارند که کسی بیاد به اینها صورت معجزه بدهد فردا بیاد معجزه رو تحویل بگیرد فرصتی که انبیاء دارن محدود است اوقات شریف انبیاء الهی به این مسائل نباید بگذرد آیه رو خدا تعیین میکند این که به چه آیتی اعجاز الهی باید ثابت بشد اثبات نبوت نبی گردد انتخاب آیه با خداست مردم اگر پیشنهاد آیه به نشانه میدهند خود این پیشنهاد دادن انگیزه های خاصی دارد که مسموع و مقبول نیست در نزد خداوند سبحان لذا آیات اقتراحی نمیاد اگر هم زمانی به هر دلیلی مورد قبول واقع شد نتیجه اون هلاکت و بدبختی مردم بود همان گونه که در جریان ناقه صالح چنین شد همان گونه که اگر اون معجزه پذیرفته شد و یه شتر سرخمو از دل کوه برون آمد نتیجه اون شد که فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها اینها همان معجزه‌ای که خودشون طلب کرده بودن با دست خودشون کشتن و موجب نابودی و هلاکت خودشون شدن معجزه آن است که خدا برمیگزیند نوع این معجزه ها را که اگر چنین بکنید چنان میکنید اشاره کردم در آیه 91 سوره مبارکه اسراء خداوند شش مسئله را مطرح میکنند از زبان اینها بعد هم به استهزاء میگیرد این طرز فکر را در اینجا هم اومد که اینها قسم میخورند اگر آیه بیاید ما ایمان میآوریم پیغمبر بگو این خبرها نیست این حرفا نیست قل انما الآیات عند الله آیه را خدا با تعیین کند
خداوند سبحان میداند چه آیه مناسب با چه امت و جماعت و گروهی است. هر پیغمبری آیات خاص خود رو دارد، هر زمانی نشانه های اعجازی خودش رو میتواند. زمان موسی چیزی است، زمان عیسی چیزی است، زمان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. چیز دیگری است ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. فرمود انما الغایات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. شما چه میدانید اینها اگر بیاد این آیات اهل ایمان، اینها ایمان نمی آورند، اینها جز موجب تباهی و هلاکشون چیز دیگری نخواهد شد. تا اینجا خدمت عزیزان بحث کردیم، این هم به لحاظ این حدیث ادامه سخن دیشب مطرح شد. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. اینها نقلب افئدتهم، ما این انسان‌های لجوج و معاندی که می‌آیند این گونه وقت شما رو می‌گیرند پیامبر، به لجاجشون آیه می‌خواهند و هرگز ایمان نمی‌آورند. ما نقلب افئدتهم، افئدتهم دل‌های اینها را ما تقلیب می‌کنیم. قلب یا قلب و تقلیب، خود قلب به معنای واژگونی و دگرگونی است. گاه هست کردیم خدمت عزیزان از اسامی که خدا به روح انسان در قرآن داده است خود قلب است. لهم قلوب لا یفقهون بها، خود قلب لمن کان له قلب او القسم، اون کسی که دل بیدار دارد یا گوش شنوا دارد. در قرآن گاه به روح انسان و اون منبع ادراکات عالمی قلب گفته شده است. و هست کردیم علت این نامگذاری به لحاظ آن است که گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. این تقلب، این زیر رو شدن، ما صمی القلب الا من تقلبه الرعی یعذب و الانسان ادوار. این حالات متفاوتی که در وجود انسان عارض و تاری میگردد و حاصل میگردد اینه که میبینیم آقا یک کسی یک روز با شما در اوج عداوت، یک روز میبینید در اوج دوستی، یه روز میبینید غم اونچنان وجود را گرفته است، یه روز شادی وجود را فرا گرفته است. این حالات متهم، حالات مختلفه، احوال متشتته به تعبیر امیرالمومنین، این حالات دگرگون در روح انسان، این حالت قلب است. هنگامی که این قلب اون ثبات لازم رو مییابد، این اون حالتی است که عالی‌ترین حالات در وجود انسان عارض می‌گردد. این اون حالتی است که نفس به طمأنینه می‌رسد و مرحله اطمینان رو می‌یابد، یا ایتها النفس المطمئنه می‌گردد. این خیلی مقام است که کسی بتواند به اونجا برسد که این تقلبات روحی در وجود او به حالت ثبات و استقرار تبدیل گردد، که نمیشه الا همان جمله که همه آیان حفظید منتها مراتبش فرق میکند، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون ذکر و توجه و یاد و حضور در محضر باری تعالی است که اون اطمینان و استقرار رو به وجود میبخشد. خب فرمود نقلب افئدتهم، ما واژگون میکنیم دلهای اینها را. افئده هم فؤاد هم از اسامی روح انسان است. ما جهت روح اینها را دگرگون میکنیم. اینها چرا خدا با اینها چنین میکند؟ اولا آزا اول کلام، این چه خصوصیتی است که حق با اینها عمل میکند؟ مستحضرین چه در اونجا که فرمود یذل من یشاء، هر کرا بخواهیم اذلال میکنیم، هر کرا بخواهیم هدایت میکنیم. بارها این بحث مطرح شده، آقا این نترسید از این جمله که خدا میگوید یهدی من یشاء یذل من یشاء، هر کرا بخواهد هدایت میکند، هر کرا بخواهد هدایت میکند. بیایید به خود قرآن نگاه کنید، اگر اینها عموماتی است در قرآن ببینید تخصیصش چیست، اگر اینها مطلقاتی است ببینید مقیداتش چیست، اگر مجملاتی است ببینید مبینش چیست. اگر خداوند میگه هر کسی را هدایت میکند یا هر کسی را بخواهد خدا ضلالت میکند، به خود قرآن تفسیرش کرده است. ان الله لا یهدی القوم الکاذبین، خداوند هدایت نمیکند کاذبین را، خداوند هدایت نمیکند فاسقین را، خداوند هدایت نمیکند مسرفین را. خب اینها مشمول هدایت خدا نمیشن، اینها ضالند. یذل من یشاء اینها هستند و ما یذل به الا الفاسقین، خدا اذلال میکند. خدا با کسی که نعوذ بالله عداوت ندارد، بندگان خدا در نزد حق متساوی الاقدامند، لطف حق بر سر بندگانش عمومیت دارد، دست عنایت حق بر سر تمام بندگان است، لطف خداوند سبحان حاکم بر جمیع بشریت است. اگر خدا اذلال میکند با کسی خدا عداوتی که ندارد. اذلال اذلال ابتدایی نیست، این اذلال مجازاتی است. وقتی که انسان ها میان ندای حق را درست پاسخ نمیدهند، وقتی که انسان ها پاسخ مثبت نمیدهند، پشت پا میزنند به لطف خداوند سبحان، اونگاه دست حق بر سر اینها برداشته میشوند. و لا معنا لإذلاله الا الخذلان، اذلال خدا معنای ندارد مگر خذلان و به خود واگذاری و رها کردن انسان. برو اطلب اله غیری، برو خدای دیگر جز ما طلب کن، این میشه اذلال الهی. در نوع این آیات هم قضیه این چنین است. خداوند در قرآن میگه فلما عذابوا عذاب الله قلوبهم، وقتی که اینها اومدند و خودشون پشت کردند و تیرگی و ظلمت را خواستند و اینها در قلبشون بستند به فهم و ادراک، خداوند هم گفت حال که میخواهید این چنین بروید، ما دریچه های قلبتون باز نمیگیم، نمیخواهید برید، سر ما ندارید و هیچ گیر. در نوع این آیات این نقل با افعدتهم، وقتی اینها پشت میکنند، واژگون میکنند، اینها صارو منکوسا، وقتی جهت روحشون عوض میشه دیگه روح خدا نیست. روح باید به کجا بره؟ مسیری که روح باید طی کند کجاست؟ مسیری که انسانیت انسان در اون وادی باید گام بردارد کجاست؟ یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، انسان ها شما الهتون مشخص است به کجا می روید؟ شما می روید به سوی صفات الهی، جلال الهی، کمال الهی، شما به این مسیر باید حرکت کنید. روحتون این طرفی است، جهت بردار روح شما رو به سوی حق است، کدهن فملاقی، و این راه رو باید بشتابید. این کدر می خواهد، باید بشتابید تا به اون لقا و به اون وصول به اون صفات برسید و دست پیدا کنید. اما وقتی که یه انسانی جهت روحش را عوض می کند، رددناه از فلس سافلی می شود، وقتی که جهت را عوض کرد خدا همراهش می کند، نقل با افعدتهم، روح و جان به سوی دیگری توجه دارد، دیگه به خدا توجه ندارد. خداوند این انسان رو به خود واگذارده است. و ابصارهم، خداوند دریچه های فهم اینها را از اون چه اولیاء خدا می بینند باز برمی گرداند. اینها چیزی می بینند که اولیاء خدا به اون توجه ندارند. اینها چشمشون، وجودشون، همشون، همتشون، و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا، اینها دیگه چشمشون به گوششون میرن دنبال چیزی دیگری و خدا اینها رو رها کرده است و هیچ اشتاقی بر دل اینها و هیچ نوری بر قلوب اینها نمیتابد، نعوذ بالله منها. این همان است که ختم الله علی قلوبهم کما لم یؤمنوا به اول مره. اینها وضعیتشون همون وضعیت اول است، هیچ فرقی نکرده است. اگر طلب آیه میکنند، اگر معجزه میخواهند، اینها هم بازی است. به عناد و لجاج در این میدان آمدند، در سر صدق نیامدند. این اون چیزی است که خداوند مجازاتن با آنها امر میکند. و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، خدا اینها رو در اون طغیانشون، خود تقا مجاوزت الحق، اینها از حدود بشری پاشون اون طرف در گذاشتن، خدا رهاشون میکنند. در این طغیانشون یعمهون متحیر و سرگردان و متزلزل میمانند. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا، حتی اگر ما، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، این چه لجاجیست، چه انابیست، خدا میداند که در دل بعض انسانها بودست و هست. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، چون در صورت خواسته های این هایی کشین بودست. اگر شما پیغمبر خدا هستی بگو یک ملکی بیاید اینجا نازل شد و احیانا نوشته‌ای هم در دستش باشد، رقیه‌ای هم داشته باشد، مکتوبی هم داشته باشد که مشخص کند شما رسول خدا هست. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما ملائکه رو تنزیل بدیم برای اینها، منزل کنیم از اون عالم ملکوتی بودن خودشون، از اون سراچه لاهوت، اینها به زیر بیاند و برها شکل بشری پیدا کنند، با اینها صحبت کنند، تنزل بیابند ملائکه الله. و کلمهم الموتا، اگر ما مردگان را زنده کنیم، یعنی یه اجاز این باشد مرده‌ای را زنده کنیم، مردگان را که بیان با اینها تکلم کنن، سخن بگن، صدق مدعای شما بگویند، اثبات نبوت تو کنند یا رسول الله، اصلا یک قدم خلاصه مطلب، اگر تمام خواسته های اینها را عملی کنیم، همان که میگویند صفا بشکافت چشمه بیاید، همان که میگویند خانه از طلا باشد، اگر تمام خواسته اینها هم بیاد، سر سوزن ایمان نمی آورند. و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، حشر به معنای جمع، یوم الحشر یوم الجمع، اگر ما مجموع خواسته های اینها رو بهشون بیاریم، حشرنا علیهم کل شیء، هر چی میخوان قبلا، با فاصله هم نباشد، پیش روشون باشد، ببینند، معاینه کنند، مقابله کنند، ما کانوا لیؤمنوا، اینها ما اصلا خود این ساختار فعلی نفی میاد بر سر فعل کانه وارد میشد، ماضی کانه اونگاه میاد بر سر مضارع مینشیند، این استمرار در نفی را میرسن. ما کانو لیؤمنو، اینا اصلا بنا ندارن ایمان بیارن. اون کسی که خواب است، جان برادر صدا میزنه، او را برمیخیزن. اما اگر بنا شد ما خودمون به خواب بزنیم، اگر توپم بلکنن ما بلند نمیشیم، چون بنا نداریم بلند شیم دیگه. ما در خواب فرو رفتیم، کو خواب؟ ما بنا نداریم بلند شیم. فرمود ما کانو لیؤمنو، اینها بنا ندارن ایمان بیاورن. لذا هر چه امرای اینا بیاد، عجیب است گاه میبینید در خود قرآن، حالا این آیات که هیچ، گاه در خود قرآن و آیه بزرگ الهی و در مجموعه قرآن، انشاءالله این بحث فردا صبح خدمت عزیزان در سوره اسراء، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین اما فلا یزید الظالمین الا خسارا. میبینید این قرآن موجب خسارت جمعی میگردد. حاوی بعضی و بعضی را مزل. ولا یزد الظالمین الا تبارا، این موجب حلاکت بیشتر ظالمین میگردد. او خورد گردد پلیدی زوجدا، او خورد گردد همه نور خدا. قرآن خوراک یک کسی میشود نور الله میگردد، خوراک یک کسی میگردد ظلمت و تاریکی در وجودش حاکم میگردد. این طور نیست که آیات خدا با همه یه جور معامله کند و یه اثر بگذارد. فرمود این آیات مگر بیاد به ظلمت اینها بیفزاید، اینها هرگز ایمان نمی آورند. اینها که ایمان می آورند الا ان یشاء الله، مگر خدا مشیت کند، مگر اراده قهریه الهی تعلق بگیرد اینها به جبر ایمان بیاورند. و دیشب گفتیم خدا این گونه ایمان از کس نمی خواهد. خداوند به اراده خیش از انسانها ایمان خواسته است، اما به مشیت نخواسته است. به اراده تشریعی خواسته است، به اراده تکوینی نمیخواهد. فرمود مگر خدا مشیت کنه، به الا اینها ایمان نمیآورند. و ایمان به جبر و تحمیل جایگاهی نزد خداوند سبحان ندارد، و این ایمان به خدا از کسی طلب نمیکند و نمیخواهد. ایمان باید از سویدای وجود بیاد. عبودیت اون عبودیتی است که بل اختیار باشد، نه به تسخیر، نه قهری. و الا بین عبودیت خورشید و ماه و مجموعه خلقت، این کل من فی السماوات و الارض الا اعطى الرحمن عبدا، تمام مجموعه که عبدالله هند، خورشید عبدالله هست، زمین عبدالله هست، حیوانات عبدالله هست، اینا همه عبد خدا هستن. اما زین هستن تا اون هستن فرقی شرط. خدا اون عبودیتی را میخواهد که اختیاری باشد. اون عبودیت اگر بیاد، اونگاه به ولای تو، اگر بنده خیشم خانی از سر خواجهی کون و مکان برخیزن میشود، و میشود سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، بعد به اون عبودیت پرواز میکنه، میرود به اونجا که لنوریه من آیاتنا، همه چیز را ببیند و بازگرد. اون عبودیت که کمال میاره، نه اون عبودیت که قهرن ایجاد شما. فرمود ولو و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان شاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. اما چه بکنیم که این جهالت ها موج میزند در اینها، اینها اکثرشون فرو رفته در جهلن. حالا شاید این آیه هم مانند پاره از آیات دیگر قرآن، معنای جهل در اینجا ندانستن نیست. یه زمانی به تفصیل بیشتر عرض کردم جهل عذر است عزیزان. یه کسی که نمی، ما اینو در فقه بحث میکنیم، آقا جهل به موضوع داشتی، جهل به حکم داشتی، تعیین کن موقعیتت رو، ما بهت معافی میدیم، ما بهت معاف میکنیم. برای خود جهل میتواند عذر باشد برای انسان، اما کدام جهل؟ جاهل معذور میشود، اما کدام جاهل؟ میگیم آقا الجاهل المقصر کالعامد. جاهل دو گونه است، یا جاهل قاصر است یا مقصر است. جاهل قاصر کیست؟ اون کسی که تمکن از تعلم نداشت، نمیتونست یاد بگیره، فراگیری نداشت، راه نداشت، امکان نداشت یاد بگیره، خب چه بکنه بیچاره؟ این همون مستضعفین هستند، اینها مستضعفین فکری هستند که اینها معافیت دارند. اما گاه یک کسی نمیداند، جاهل است، اما جاهل مقصر است، میتونست بدوند، امکان تعلیم براش بود، میشد این پیچ رو باز کند، میشد یک قدم بردارد بیاد بنشیند، اما نیومد، تعمدن بود نخواست. خب همان بهتر که چیزی ندانید برانم، همان بهتر که چیزی نشنید. اگر نشنیدیم مسئولیتمون کمتر است، پس نمیخواهیم بشنویم. خوش آلام که هر رز نر ندانم، همین بهتر که ندانیم هیچی، راحتر زندگی میکنیم، بیمسئولیت تری برحال اکاتی میشه. این میشه جاهل مقصر، اون کسی که تمکن از تعلیم دارد و نمیرد دنبال یاد گرفتن. این مانند آمده، این همان است که مرحوم آقای آخوند در کفایه جایی در بحث اصول به اینجا به حلا تعلم تحتا تعلم، تو چه میتونستی بری یاد بگیری؟ چرا نرفتی یاد بگیری که امروز عمل کنی فردای قیامت بهش میگن؟ این میشه مقصر. ما یه جاهلی داریم که این مقصر است، این معفوف نیست، این چوب خدا بسر رو میخورد. پس در این حال ما اگر جهل مرادمون ندانستن باشد، بعض از شعور جهل عیب نیست. چه بکنیم؟ گاهی عرض کردیم به مزاح خدمت عزیزان، به حال جهل مطابق اصل دیگه برا، جاهل مطابق اصل دیگه برا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، اون روزی که خدا از بطن مادر مرا برون آورد ما چه میدانستیم؟ لا تعلمون شيئا بودیم. حالا این مراحل گذشت تا به اونجا که برحال بگذرد انسان، تا به اونجا برسد که مقامی پیدا کند، علمی پیدا کند. و باز اون طرف قضیه هم لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، باز این دانستنی ها از دست برود، بماند، نماند. خود ندانستن این ننگ نیست، آر نیست، بلکه تحمل جهل و بر جهل زیستن و ماندن این آر است و ننگ است. این یک ظاهر امر. ولیکن اکثرهم یجهلون، این مراد نیست. این سیما نمیدانن جهل دارن، خب جهل دارن، خب داشته باشن. و برهم این که ببینیم مقصرن، قاصرن، وضعیتشون چیست. این نوع جهل، این همان است که خدا به پیغمبرش میگه خدا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را مخاطب قرار میدهد، یا رسول الله و اعرض عن الجاهلین. یعنی چه؟ پیغمبر روت از جاهلین برگردان. و اعرض عن الجاهلین، مگر پیغمبر نیومد است که یعلمهم الکتاب و الحکمه؟ مگر پیغمبر معلم نیست؟ اومده کی رو تعلیم بده؟ اونایی که میدانن یا اونایی که نمیدانن؟ و پیغمبر اون جاهل رو باید تعلیم بده. چرا پیغمبر ول کنه جاهلان را؟ اگه خلاف کار پیغمبر شد. و اعرض عن الجاهلین، چرا اعراض کنه؟ بلکه اقبل الى الجاهل، باید برد پیغمبر به سوی جاهلین و اینا رو تعلیمشون بده. اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است، پیغمبر برو اینا رو تعلیم بده. چرا تعلیم نده؟ میگن تا این جاهل اون نیست که نمیدانه، این اون انسانیست که اتفاقا میداند اما به مقتضای عقل و علم خیش عمل نمی کند. اینو جاهل بنامید. این همان است که در روایات از اون تعبیر به سفیه می شود، حماقت. این همان است که این جاهل نقطه مقابل عالم نیست، این جاهل نقطه مقابل عاقل. یعنی اون کسی که عقلش به کار میاندازد خوب، اون کسی که نمیاندازد عقلش مایه ها دارد اما به کار نمیاندازد، این میشد کی؟ میشد جاهل. این میشد به جای نهادن چه سنگ و چه زر. اعرض عن الجاهل، این پیغمبر اونها که دیگه مشخصه نمیخوان عمل کنن، اینها به مقتضای عقل عمل نمیکنن، نمیخواهند اینها به مختصان علمشون عمل کنند. ول کن اینها را دیگه، اینها معلوم است که خودبدند، انودند، لجوجند. فرمود ولکن اکثرهم یجهلون، اینها دارن به سفاهت عمل میکنند، اینها به مختصان عقلشون عمل نمیکنند. اینها را رها کن و به سوی خیش بگذار. و کذاب تجهلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن. گاهی در قرآن عزیزان بوی این میاد که خلاصه کار یه تأثری بر قلب نازنین پیغمبر چنگ میزند و یه آزردگی خاطری برای پیغمبر پیش میاد. وجود نازک تازرده از گزن نباد. خدا نمیخواهد پیغمبر ملال و افسردگی داشته باشد. یه مصادیقی از برنامه های گذشته رو میگوید، یا رسول الله این ابو جهل و این ابو لهب ها خیلی دل شما پر کردن، خب حال ببینید با نوح چی کار کردن، حال ببینید با موسی چی کار کردن. ولا تکونوا کالذین عازوا موسی فبرأه الله مما قالوا. پیغمبر ببین بعضی اومدن چه اتهامی به موسی زدن، آقا اون زن رو چگونه تحریک کرد، اون زن روسی را که بیاید در سر بازار بیستد و بگوید ایها الناس موسی با ما چرا چه کرده است. اینا مگر کم اذیت کردن؟ مگر به مادر عیسی در روز اول تولد چه گفتن؟ مگر به انبیای الهی کم جفا شده است، کم ستم شده است، کم ظلم شده است، کم اهانت شده است؟ اینا تمامشون درگیر بودن رکرک است، این آب شیرین آب شور در خلاعت می لود تا نفس سور. این انادها که از ابتدا بود از مقابل خط انبیا راه زنان تاریخ که نمی خواستن این مکتب پا بگیرد، همیشه مقابله می کردند. خداوند تذکر به پیغمبر می دهد، خاطر پیغمبر این مقداری از این حالت به در آورد یا رسول الله دیگران هم بودن پایانش مشخص است. موفقیت معلوم از پاکیست. انا لننصر رسولنا نصد با رسولان اعلامی است. انا الباطل کان زهوقا باطل زهق. عرض کردم در اسراء زهق وقتی که تیر رو میزنی تو چله کمان میزنی وقتی که میرود بر نمیگردن این رو میگن زهق از سهر. این زهق است. تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. وقتی که روح از این تن میره دیگه بر نمیگرده به این کار بود اینجا. خدا میداند آدمی که آمد با این بدن اون بحث دیگه ایست. اینو میگن زهاق روح. میره دیگه بر نمیگرده. ان الباطل کان زهوقا مشخص است. باطل برات بر نمیگرده. خداوند به حق فرصت میدهد نه به باطل. للحق دوله وللباطل جوله. این نکات گفته میشه هم دشمنان پیغمبر بدانند قضایا را هم خاطر پیغمبر تقویت شده و آسوده. فرمود به کذاب که این اناتا و لجاج ها بود دیگران هم داشتن یا رسول الله. و کذاب که جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن. این سنت بوده از ما قرار دادیم برای هر پیغمبری عدو و دشمنانی. این دشمنان شیاطین الانس و الجن. اینا شیاطینی بودند که گاه جنی بودند گاه انسی بودند. انبیا همشون دشمن داشتند همشون عدو داشتند. نوع عداوت هم مشخص میشه. حالا ادامه آیه میاد اما یه جمله رو اول عرض کنم قبل از ورود به این قسمت. اونی که فرمود به کذالک جعلنا ما جعل کردیم برای هر پیغمبری دشمن. یعنی خدا اومده است برای انبیا دشمن تراشی کرده است. یعنی خدا دشمن قرار داده است مقابل انبیا. اگر این کار خداست که ان هی الا فتنتک خدایا راست گویم فتنه از توست. که این که خب به هر حال اگر اینه که خدا دشمن تراشی برای انبیا کرده است باید بگیم که این دشمنان مسئولیتی ندارن. خدا به اینها رسالت دشمنی دادن همونطور که به انبیا رسالت اون دادن. پس اینها مسئولیتی ندارن. اینها جهنمی ندارن عقابی ندارن ثوابی ندارن لعنی ندارن ابعادی ندارن. نه این نیست. خداوند این رو نمیگه که ما اینا رو تراشیدیم مقابل اینا. خداوند داره یه وضع قرارداد بیرونی و یه واقعیت خارجی را مطرح میکند. این جعل جعل تشریعی و حقوقی الهی نیست. و کذالک جعل قول کل نبی یعنی واقعیت بیرونی است. بدانید قرارداد این است. حالا این جعلنا اسنادش به خداوند سبحان به هر حال از مبادی عداوت یا محبت اختیار است. یعنی محبت و عداوت به اختیار میاد. ما به اختیار انتخاب میکنیم عداوت یا محبت را. اختیار هم خدا داده است. از این باب میتوان مع الواسطه جعل رو به خداوند نسبت داد. مثلا و کذالک جعلنا لکل نبی مقابل هر پیغمبری دشمن قرار دارد. این عدو عدو را هم که عدو میگوین چرا عدو میگوین؟ دشمن را که عدو میگوین از ماده عدو میآید. عدو یعنی تندروی. اون کسانی که تندروی در دشمنی میکنن میشن عدو. عدو از ماده عدو میاد. اینها شیاطین الانس و الجن. این دشمنان شیاطین هست. خب کلمه شیاطین یه معنایی دارد که در ذهن مبارک آیان بیشتر خب معنوس است و بیشتر با اون واژه آشنا هستید. شیاطین به شیطان مفردار ذهن شما بیشتر از کلمه شیطان به همون فرد اول و ناب بشیرد. یعنی ذهن شما به همون شیطان اول میرد به ابلیس منصرف میشه. ابلیس علنه. ابلیس اون کسیست که مقابل آدم ایستاده است. ما یه آدمی داریم جای مزاح هم داخل پرانتز خدمت آیان برحال داشته باشه. ما هیچ کداممون آدم نیستیم. ما هممون بنی آدمیم. آدم یکی بیشتر نبوده است. خدا یک آدم داشته است. بقیه برحال بنی آدم هم. به ما انسان گفته میشود اما آدم گفته نمیشود. آدم اسم یه شخص است. همان گونه که ابلیس یه مصداق دارد یه فرد است. ابلیس مقابل آدم است. اما ما انسانیم و شیطان و شیاطین ذریه و خط فکری ابلیس هند. نقطه مقابل بنی آدم هند. نه نقطه مقابل آدم. شیاطین. خود لغت شیطان رو حالا گفتیم و برحال اشاره فقط در حد اینجا عرض میکنم. خود کلمه شیطان شتنه یا شیطه اگر از ماده شتنه باشد به معنای بعد است. شیطان این موجود بعید. بعید از چه؟ بعید از عنایت الهی. مبعد از رحمت خداوند سبحان. هر موجود دور از رحمت خدا را شیطان میگویند. اگر از ماده شیطه و شیطنت باشد، به معنای رزالت و خباثت است. آن موجودی که کل متمرده، موجود متمرد شریر سرکش را شیطان میگویند. حالا این شیطان وقتی عام اطلاق میشود، به تعبیر اینجا شیاطین الانس و جن. گاه یه انسانی شیطان است، شما یه قدی مسامحه میفرمایید میگوید شیطان صفت است. گاه یه انسانی را خدا شیطان میگوید، ابو جهل شیطان است، ابو لهب شیطان است، این هم شیطان است. نبی مکرم تو که در حال هر کسی، هر پیغمبری ادبی دارد، شیطانی دارد، اما شیطان ما از شیطانهای دیگر بزرگتر است، شیطان ما قویتر از شیطانهای دیگر است. انا به ذالکه قصد میکرد به اون پیغمبر ابو جهل را، به تعبیر بعضی ها، یا ابو لهب را مثلا فرض بفرمایید. خود شیطان گاه بر انسانهای شریر و متمرد و سرکش اطلاق میشود. اینا میشد شیاطین الانس، اونها که انسان و مرئی و رؤیت دارن. و گاه شیاطین الجن، هم جنیان هم انسیان. به اینجا کلمه جن مراد همون شیاطین، به اصطلاح شیاطین پنهان. کلمه جن رو شاید اینجا معنای عام جن مراد باشد، جنه ستره، دشمنی های پنهان و دشمنی هایی که از انس سر میزند و آشکار است. فرمود این دارن، همه انبیا پیغمبر اینجا داشتن. حالا اینها چگونه کارشون رو شروع میکردن دشمنان انبیا، این دشمنان همیشگی؟ اینها یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. این شیاطین به این دشمنان پیغمبر بیکار نمینشستن، اینها تبلیغاتشون شروع میکردن، کار میکردن قوی، اونم به این شیره، یوحی بعضهم الی بعض، بعضی از اینها به بعض دیگر وحی میکردن، بعض از این شیاطین به بعض دیگر وحی میکردن تا خط عداوت و دشمنی مقابل شما رو تقویت کنن. کلمه یوحی در اینجا نعوذ بالله اون معنایی که در وحی وجود دارد، اوحینا الی موسی، ما وقتی که وحی از ناحیه خدا بر قلب ولی او صادر میگردد و اولیاء او صادر میگردد، مجموعه آموزش سریع بدون زمان را وحی میگوییم. یعنی چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن، انا انزلناه فی لیلت القدر. 23 سال قرآن میخواد برای مردم گفته شود، یه شب برای پیغمبر، که نه یک ساعت، که نه یک دقیقه، شاید کل قرآن به پیغمبر تعلیم داده میشود. البته این سینا میخواهد، سینه سینایی چون طور پیغمبر میخواهد، که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این گفتار سنگین یک شب بر این قلب وارد کرده و تحمل اعباء الرساله و نبوه داشته باشد، این بار سنگین رو بر دوش بکشد. این وحی است، اون آموزش سریع بدون زمان، این رو میگن وحی، وقتی که خدا با انبیاش ارتباط برقرار میکنه. خب گاه این که از حیطه انبیا میاد برون میآید، به انسانهای غیر نبی میرسد، گاه به دل مبارک هزارات آقایان عزیزان وحی میشند. مگر شما وحی ندارید؟ شما وحی دارید. به اون الهاماتی که توسط خداوند سبحان آنی و دفعی بر قلب شما می آید، یک مرتبه یک فکر مبارک می آید، یک مرتبه یک خاطره، یک فکر نیک می آید، انگیزه ای در شما ایجاد می کند. گاه ممکن است مسیر زندگی با همون برق و با همون لمعه عوض شود. این هم وحی است. فاوحینا الی ام موسی، مادر موسی، از این وحی می گیرد، از این الهاماتی است، از این شراره ایست که می آید در دلها حاکم می گردد. این رو انسان ها دارند، ما ها داریم، شما دارید، همه دارند، به مقدار استعدادشون و تلامشون این الهام وجود دارد. گاه اون شعور گریزیست که خداوند و اوها فی کل سماع امرها، خدا در بخش های مختلف داده است. اما اینجا که وحی مطرح شد، از معانی کلمه وحی پنهانی سخن گفتن است، سخن به پنهان گفتن این وحی است در لغت. به سر مطلبی را رندانه منتقل کردن این وحی است. چه زاوچه اینجا فرمود یوحی بعضهم الی بعض، این دشمنان به سر، به استتار و مخفیانه شروع میکنن مطالبشون رو بر علیه شما منتقل کردن یا رسول الله. اونم چه مطالبی؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول. کلمه زخرف اون تمویه، گاهی یه چیزی تلاست، یه چیزی اونچنان ساختنش که تلا می نماید، این متلاست.
در چشم شما اینطور جلوش دادن، اینطور ساختنش. زخرف اون تزیین ظاهری را میگوید، اون شیعی که المزیر و ظاهرن، اون تزیین ظاهری بیمحتمر، اون که ظاهرش چون گور کافر پرهلن، باطنش قهر خدا عز و جل. اون ظاهر آراسته را زخرف میگویند. فرمود اینها به سر منتقل میکنند این دشمنان انبیا مطالب را. زخرف القول، زخرف القول، گفتاری که اینها خیلی آراستش کردن، گفتاری که اینها را خیلی تزیینش کردن، بانگاه منتقل میکنند. غرور، انگیزه اینها در حالی که این سراسر فریب است، هیچ محتوای واقعیتی ندارد، این جز فریب چیزی دیگری در اون نیست، هیچ اصالتی ندارد، اما این رو آراستن و منتقل میکنند. حالا اینجا نکته دارد عزیزان، نکته دارد. خود زخرف القول، خود قول، اینجا خداوند قول رو مطرح کرد، قول رو مطرح کرد. عجیب است، گویا تأثیر گفتار چیز دیگریست عزیزان. و خود قول در انجیل یوحنا داریم نخست کلمه بود. اینه که در قرآن این مقدار سخن از کلمات الله می شود. لو کان البحر مدادن به کلمات ربک، اگر دریاها مرکب بشن بخوان کلمات خدا را بنویسن، دریاها تمام میشه، کلمات خدا باقی میماند. اینه که خدا عیسی را کلمه خود میگوید. خود قول و کلام چیزیست و تأثیر اون چیز دیگریست. و اینه که خداوند متعال به انسان این نیروی کلام و بیان را داده است. علمه البیان، امکانات بیانی و امکانات قولی. تأثیر قول، زمانی عرض می کردم که به سخن در کلام عرب به اجزاء سخن کلمه می گویند و به مجموعه سخن کلام می گویند. و خود این دو از ماده کلمه، کلمه ای جرح، اون اثرگذاری عمیق را کلم می گویند. کلیم، کلیم اون کسی که، یه معنای کلیم اون کسی که جراحت عمیق دارد، اون کسی که جراحت عمیق دارد. سخن در وجود انسان این اثر رو دارد. عجیب است تأثیر سخن. در سوره مبارکه نوح اینو تعمدی دارم که قدری با تکیه بیشتر عرض میکنم خدمت عزیزان. در سوره مبارکه نوح خداوند سبحان وقتی از زبان این پیغمبر بزرگوار الهی مطلب رو مطرح میکنند که خدا بیاد ما کوتاهی نکردیم، دعوتهم لیلا و نهارا، ما سه شیفته خواندیم اینها را، ما دو شیفته هم کار نکردیم، سه شیفته خواندیم، لیلا و نهارا، هیچ کوتاهی نکردیم خدایا. اما اینها چه کردن؟ اینها وقتی که ما گفتیم، اینها جعلوا اصابعهم فی آذانهم، اینها دستهاشون تو گوششون فرو میکردند، و استقشوا ثیابهم، و لباساشون میکشیدن رو سرشون، پالتوشون، عباشون رو سرشون میکشیدن که حرف ما را نشنوند. و اثر رو بعد بر همون لجاج خودشون اصرار میازن و استکبر رو و بعد به استکبار کارشون میکشید. خود نشنیدن و گوش به قول ندادن، خود استماع و قول رو گرفتن. ظاهر هم این است که تأثیر قولی در وجود انسان خیلی است. یعنی ممکن است عزیزان من و شما، اصلا شرط اول سعادت اینه که گوش باز باشه، پنبه در آید، و بهترین راه برای اینکه انسان به جایی نرسید است که پنبه در گوش باشد، انسان قول رو نگیرد. فبشر عباد الذین یستمعون القول، خود قول و کلام، خدا یک اثری در قول و کلام داده است. گاهی یک جمله، گاهی یک کلمه مسیر زندگی را عوض می‌کند. اینی که حالا انشاءالله فردا شب خدمت آقایان می‌رسیم و ادامه بحث رو مثلا ولی تسقا، وقتی صحبت قول است هدف این دشمنان خدا و انبیا اینه، ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون، اینا میخوان سقف و میل، سقف اون میلی است که از گوش برمیخیزد، اینا میخوان میل ایجاد کنن به باطل در درون انسان ها با قولشون. گاهی یه جمله رو عزیزان میشنوید، شما الان نمیدونید چیست، یه ماه دیگه اثر عملیش در وجود خودتون میبینید، یا مثبت یا منفی. این که آقا این گوش خیلی ارزش دارد، استادگی این گوش رو نمیدون به هر کس و ناکسی سبحان. اینی که من از خائلا ناطقن فقط ابده، امکان ناطقن عن الله فقط ابده الله، و امکان ناطقن عن الشیطان فقط ابده الشیطان. اون کسی که اسقاع میکند به متکلم و گوینده ای، گویا کلمه عبادتش کرده است. اگر از خدا میگوید عبادت خداست، اگر از شیطان میگوید عبادت شیطان. حالا انشاءالله فردا شب توضیح بیشتر خواهیم داد. و خلاصه و لطفو اسماءهم الا العلم النافع لهم. به تعبیر امیر المؤمنین مولا الموحدین در آن خطبه گرانقدر حمام که مکرر به فقرات آن استشهاد شده است خدمت عزیزان، از بزرگترین نشانه های اهل موفقیت و سعادت و نجات و فلاح و تقوا آن است که اختیار گوششون دارند. اینا قول رو میدانند که اثری در وجود میکند، گوششون به هم کسی نمیسپارند، میدانند که باید منبع تغذیه از کجا باشد، این گوش رو به سادگی به کس نمیسپارند. فرمود دشمنان خدا پیغمبر میان اینها علامت میکنند. حالا اینها خودش بحث است عزیزان. اصلا وجود دشمن مقابل انبیا یکی از برکات است، وجود دشمن مقابل من و شما یکی از برکات است. انسان تا دشمن نداشته باشد، حال چه در میدان حرکت به فیزیک، چه در میدان اندیشه و فکر، راکده. راکده اینه که حضرت امام بایی در جریان جنگ میگفتن از الطاف خداست جنگ، از زاویه دیگر ایشان نگاه میکردن به قضیه. خود عدو داشتن و دشمن داشتن خیلی عامل موفقیت است در انسان. و داریم در حدیث هلا کمن لیس له صفیحون یا آزده او حکیمون یا شده، نابود میشه اون کسی که یک دشمن درست حسابی نداشته باشه و یک حکیمی هم نداشته باشه که ارشادش کنن. ما هم نیاز به دوست داریم، هم نیاز به دشمن داریم. تا دشمن نباشد ما نقاط ضعفمون رو شناسایی نمی کنیم. تا خطر ویروس و خطر فلان میکروب و خطر فلان باسیل نباشد، آقایان فشار به ذهنشون در دانشگاه پزشکی نمی آورن، با آزمایشگاه ها بیتوته نمی کنن و فکر مشکلات و گرفتاری ها نخواهن کرد. خود دشمن خودش خیلی درش وجود دارد. اینو باید توجه داشت. حالا انشاءالله باشد در این مقوله بیشتر محضرم بارک، محسوسا در باب فکر و اندیشه. اگر بنا باشه ما هرچی بگیمش به ما ایراد نگیرد، اگر ما هرچی بگوییم کسی معارض با قول ما نباشد رضونت نید، خب ما که فکر همیشه راکب میماند. اما وقتی دو تا شبهه وارد میشه میگم آقا بسم الله جواب این شبهات آقا بفرمایید، بعد اینجاست که باید جولان فکری بیاد، اینجاست که آقا باید مقدمات نگاه کنی، روانی بنگری، صغرا و کبرا بتوانی بر حال سخنی بیاوری که بگو تا چه داری بیاورد خرد که گوش نیوشنده زو برخورد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. صلوات اینا رو بفرمایید. شب شب جمعه و جا داره بسن اینجا برخان دلها رو نمانه کنیم به سوی بارگاه نورانی وجود مقدس مولا کونین ابی عبدالله الحسین. برخان از شب اول محرمه گفتیم گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحان. شاید خداوند سبحان یه شبی هم قسمت کرد در حال در خدمتون بریم کنار اون قدر و بگوییم آه اگر فطرس به گاهواری شما پناه آورد، ما به ما به جه ما به قدر و مرتبه شما پناه میآوریم. حجت رو تمام کرد، فرمود ایهان ناس، اینها همون ها، این نجاجت و اناد همان است، هر آیه بیاید تکان نمی خورد. فرمود ایها الناس بین من و شما این قرآن نشر فوق رأسه، قرآن رو بار سرش باز کرد. انسبونی من انا، بگید من کیم، من هم می شناسید یا نمی شناسید که مقابل من این گونه ایستادید، این لشکر را آوردید. من انا، اگر نمی شناسید هستن در بین شما، زید برقم هست، ابا سعید خدری هست، هستن مردانی که هنوز در بین شما زندن، برید از اونها سوال کنید. ببینید جایگاه من و برادرم مشتبه نسبت پیغمبر کجا بوده است، ببینید آیا دوش پیغمبر جایگاه من بوده است یا نه، ببینید آیا سینه پیغمبر جایگاه من بوده است یا نه بوده است، ببینید آیا پیغمبر در مورد من و برادرم چه گفته است، علی حسن و حسین سید و شباب اهل جنه، اگر این چه اینه چرا با من مبارزه میکنید، آیا من حلال شما را حرام کردم، آیا من قتل نفسی مرتکب شدم، به چه جرمی، به ما تستحلون دمی، چرا خون من را مباح کردید. شاید یه ناجوان مردی مرکب لب باز کرد گفت حسین فاطمه اگر ما تو را میخواهیم بکشیم، انما قتلناک بغزن لعلیک، ما عقده های بد رو احد داریم که امروز مقابل تو ایستاده ایم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.